الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. پیش از آن که بحث شروع بشه تذکر دو سه نکته لازمه. یک نکته این که سعی من در تک تک آیات قرآن مجید بر اینه که آیات شریف هم با آیات قرآن تفسیر بشه و هم با روایات متین و استوار و پرمایه ائمه طاهرین علیهم السلام که به وصیت رسول خدا هم همه ما عمل کرده باشیم، وصیتی که پیغمبر اصرار بر اون داشتن در طول 23 سال عمرشون، سفارش به قرآن و سفارش به اهل بیت و اون جمله نورانی لن یفترقا که این دو از همدیگه جدایی ندارن، یک حقیقتن و یک نوع هدایت میکنن و سعادت دنیا و آخرت شما در گرو ارتباط و اقتدای به این دو منبع. تذکر دیگه این که در بعضی از آیات اولا لغاتی به کار گرفته شده که جدای از فصاحت و بلاغت و معجزه به کار گرفتنش که اگر لغت دیگری رو خدا به جای اون قرار میداد مفهوم آیه ناتمام بود و کامل نبود، گاهی در کنار این لغات یه بحثایی لازمه که حتما باید انجام بگیره، بسیار مفیده و راهگشای برای شناخت یه سلسله حقایقه. نکته دیگه این که کلن تفاسیر موضوعی بر اساس ترتیب سوره های قرآن مجید نیست. معمولا در تفاسیر موضوعی توحید رو که میخوان بنویسن جدا مینویسن، کاری به اون آیهی که توحید درش آمده ندارن، مجموع آیات رو میارن. ولی من سعیم اینه که این مسئله موضوعی بودن حقایق رو به ترتیب سور و آیات درش وارد بشم. اگر میبینید یک آیه بحثش چند روز یا دو روز یا بیشتر طول میکشه، به خاطر اینه که همه جوانب مطلب رو بررسی میکنم که در آیات بعد دیگه معطل نشیم، بدانیم که در حد لازم تمام مطالب مربوطه در اون آیه مورد بحث قرار گرفته. در تفسیری هم که خود من نوشتم که الان حدود 12 جلدش تمام شده، همین روش رو به کار گرفتم. مثلا در سوره مبارکه فرض بکنید حمد ایاک نعبد و عبادت رو همه شؤونش رو من بررسی کردم، هم عبادت معبود حق رو هم عبادت معبود باطل رو. یا در آیه سوره بقره ولنبلونکم مسئله آزمایش رو کامل بررسی کردم، یا در اولین باری که به کلمه صبر یا بالوالدین یا بنی اسرائیل که رسیدم تمام شؤون مطلب رو گفتم. در آیات بعد این عناوین که اومده دقیقاً، چون یادداشتیم جلو چشمم هست که چه مسائلی مفصل تفسیر شده، در خود اون تفسیر مکتوب ارجاع داده شده به همون اولین آیه‌ای که مثلا صبر یا آزمایش یا عبادت به کار گرفته شده، که نوشته مثلا توضیح عبادت در آیه سوم سوره حمد آمده، یا تجسم اعمال که حدود شاید 100 صفحه اون تفسیره در آیه 25 سوره مبارکه بقره آمده. این 12 جلد که تقریبا 6 جلد 500 صفحه میشه تا آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران که الان دارم آیه سوم سوره مبارکه نساء رو تفسیر میکنم. روز گذشته درباره هدایت و متقین و 1-2 روز قبلش بحث شد که هدایت مراتبی داره، هدایت فطرت، هدایت عقل، هدایت الهام، اوج هدایت، هدایت قرآن که هدایت اتم، هدایت اکمل. خود این هدایت هم نسبت به مردم باز مراتبی داره، پله به پله. اونی که اهلش باشه قرآن او رو بالا میکشه و میبره تا اون منزل رفیعه و به قول امام صادق علیه السلام به اون رفیق اعلا او رو برسانه. تقوا هم همینطور زو مراتبه، یه تقوای معمولی داریم، متوسط داریم، تقوای عالی عالی داریم که لازمه در اینجا من یه دورنمایی از آثار تقوا رو هم بیان بکنم که به آیات بعد که رسیدیم دیگه هم تکرار نباشه هم پروندهش بسته شده باشه. البته دوستان بعضیشون یه پیشنهادایی هم دارن، برای من هم محترمه و قابل قبوله. میشه بحث رو یه مقدار پیچیده تر کرد، یه مقدار وارد ادبیات شد و خود منم در ادبیات کم کار نکردم. میشه هر آیه ای رو تمام جوانه و ادبی و فصاحت و بلاغتش مورد بحث قرار بگیره، گاهی هم راه آیه رو به فلسفه و حکمت باز بکنیم. با احترام به فلاسفه بزرگ اسلامی، اما خب آیه رو پیچیده تر میکنه و ما باید ببینیم پروردگار عالم برای توضیح آیاتش آیا ما رو به تکیه کردن بر فلسفه هم راهنمایی کردن، یعنی عمق آیات رو از اون طریق باید به دست آورد یا از طریق خود قرآن و اهل بیت و همینطور ورود به کلمات آیات، حروف آیات، زبور و بیانات آیات، از اونجا وارد بشیم به علم اعداد و علوم ابجد صغیر و ابجد کبیر و علوم جفر و رمل و استرلاب که واقعش بعضی از گذشتگان در تفسیر قرآن اینقدر به جاده خاکی زدن، اما آیا باید ببینیم اینا به درد خودمون، به درد مردم میخوره یا نمیخوره؟ حکمت دانش اهل، دانش انبیا و دانش اهل بیت. یعلم امور کتاب و الحکمه، پیغمبر حکمت ملا صدرا و عرش میدوس و افلاطون و اینا رو نداشتن. حکمت یعنی علم استوار، علم غیر قابل تغییر. فلسفه رو که میبینید مثل علوم دیگه قابل نقد، قابل تغییر. نه خیر، قرآن حکمت، حکمت لقمان رو میدونه، اون علم اعطایی پروردگاره. حکمت پیغمبر باز علم اعطایی پروردگاره که همون 27 رجب کلش در جا به وجود مقدس رسول خدا اگر بگیم اون وقت عنایت شده، اگر نه اینکه باید بگیم از اول این علوم پیش پیغمبر بوده ولی اجازه اعلامشو نداشته. در هر صورت میشه بحث رو برد تو پیچیدگی های رشته های مختلف و امکانش هم هست، چون من قبلن هم در حد این علوم رو پیش اساتیدی که الان یا خیلی کم هستن در ایران یا وجود ندارن کم و بیش دیدم. البته هر علمی رو مثل تنتاوی میشه به قرآن مجید کشید و تحمیل به قرآن کرد. حالا ما خیلی تهرونی فارسیش بگیم زورچپونه به قرآن کرد، که تنتاوی این کارو کرده و بسیاری از مطالبی که تنتاوی، نمیدونم تفسیرشو دیدید یا نه، هست تفسیرش فراوونه، واقعا تحمیل به قرآن کرده. الان هم درصد زیادیش از زمان تنتاوی تا حالا باطل شده، در حالی که او به عنوان تفسیر آیه از اون رشته ها استفاده کرده. ولی اگر ما یه قرآن صاف، یه تفسیر صاف، یه چشمه زلال بخوایم یا یه پاکی کامل در بحث بخوایم، باید به خود قرآن و به روایات تکیه کنیم. البته در بعضی از آیات شریفه قرآن به مطالب غیر قابل تغییر، دانش که هزاران سال تغییر نکرده میشه تکیه کرد، یا به مطالبی که الان دیگه برای دانشمندان ثابت شده. حالا قرآن کلی مطلب رو میگه، خلقنا من کل شیئن زوجین، اما الان تفصیلا در دانش بشر با ابزار و وسائل و تجربه های علمی و آزمایشگاه ها ثابت شده. حالا تازه سراغ اونام 100% نمیشه رفت، مبادا که فردا اونام تغییر جهت بدن، اونا را هم ما باید با احتیاط سراغش بریم و کلیات قابل قبولی از اونها رو در تفسیر اعمال بکنیم. در بحث باد، باران، رعد، برق که جهات علمیش هم الان خیلی مفصل نوشته شده، ولی بازم با اطمینان 100% به نظر من نباید سراغ اون مسائل به عنوان تفسیر قرآن مجید رفت. قرآن واقعا بر فراز تمام عقول و بر فراز تمام علوم روایات اهل بیت هم که راسخونه در علمم همینطور. یکی از بالاترین یا یکیشو باید حذف کرد، بالاترین مسئله‌ای که در رابطه با انسان، نه در رابطه با آفرینش و در رابطه با پروردگار، علم توحید خب اشرف علومه، یا علم معاد اشرف علومه، اونی که در رابطه با درون انسان، با حال انسان و با احوال انسان و با اخلاق انسان و با معاملات انسان و معاشرتهای انسان و اعضا و جواره انسان مطرحه، تقواست. یعنی یه مسئله که فوق تمام مسائل اخلاقی انسانیه. این رو من از قول امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنم در حکمت‌های نهج البلاغه و در قرر الحکم آمودی، آمده که التقی رئیس الاخلاق، تقوا در میان تمام رشته‌های اخلاقی رئیس همه اونهاست، یعنی فوق همه اونهاست. اگر این حالت قوی اجتناب و خودداری، یعنی اگر روح خودداری و روح اجتناب، نه اجتناب اتفاقی، نه تقوای اتفاقی، اون روح تقوا، یعنی اون نیروی خودداری در انسان ساخته نشه و ظهور نکنه و آشکار نشه، قطعا انسان در بسیاری از موارد در برابر جریانات اجتماعی، در برابر فساد، در برابر گناه، حتی در خلوت شکست خواهد خورد و زمین خواهد خورد و شیطان پشتشو به خاک خواهد آورد یا هوای نفس. اما چگونه این روح تقوا به دست میاد، چگونه اون قدرت اجتناب و خودداری به دست میاد که بشه پروردگار عالم ما رو اهل تقوا حساب بکنه، این با تمرین ترک هر گناهی که پیش اومد به دست میاد. حالا گناهان که میدونید یه سلسله گناهان اجتماعیه، یه سلسله فردیه، یه سلسله خانوادگیه، یه سلسله اقتصادیه، یه سلسله سیاسیه، یه سلسله بدنیه، یه سلسله قلبیه. بالاخره ما در همه موارد معصیت داریم، فساد داریم. اگر ما در تمام زمینه‌ها در مقابل فسادها مقاومت بکنیم، مقاومت هم شیرین نیست، تلخ، میوش خیلی شیرینه. شاید بعد از مدتی که قرآن مجید مدت رو 40 روز نمیدونه، در آیه شریفه روزه رسیدن به تقوا رو در سوره بقره همین 1 ماه میدونه، کتب علیکم و سیام، البته اون روزهی که در روایات مطرحه، به خصوص یه روایتی رو رسول خدا دارن که بهار در باب صوم در اون جلدای آخر نقل میکنن که برای روزدار پیغمبر 15 برنامه رو ذکر میکنن که بعضیاش انجام دادنی هاست، بعضیاش هم ترک کردنی هاست، که اگر آدم اون روزه رو بگیره ظاهراً پروردگار کافی دونسته در این که روح تقوا و قدرت تقوا در اون یک ماه کلاس روزه ماه مبارک رمضان برای انسان ساخته بشه. تقوا خب یه حقیقتیه که شما ببینید در همین قرآن مجید آمده چقدر مورد توجه پروردگاره که می‌فرماید من به تمام من کان قبلکم، یعنی از امتهای قبل از شما تا زمان حضرت آدم و به خود شما که امت پیغمبر هستید این تقوا رو سفارش دارم، به تمام گذشتگان تقوا رو سفارش کردم و به شما هم سفارش میکنم که وقتی ما تقوا رو در آیات قرآن و آثارش رو میبینیم واقعا برامون این حقیقت اخلاقی شگفت‌آوره که باید گفت تقوا یه شجره طیبه همراه با محصولات بسیار فراوانه که من به بعضی از این محصولات به ترتیب سوره های قرآن اشاره می کنم، هر جا اون لغات مهم به کار گرفته شده لغت رو هم موشکافی می کنم، بقیهش هم دیگه بر عهده خود شما بزرگوارانه که آیات مربوط به تقوا رو غیر از اون چه قرائت میکنم ملاحظه بفرمید و خودتون در کلمات و چینش و آثارش اگر دقت بیشتری به خرج بدیم ممکنه یه آیه 10 روز شما رو سیراب بکنه در بحثای رمضان یا ماه محرم و صفر. اما یکی از آیات که در سوره مبارکه بقره آمده آیه 189 بیشتر آیات مربوطه به تقوام که کمتر حقیقتی در قرآن به این سبکه امر داره و امر در اینجا هم امر وجوبیه. به چه علت؟ به علت این که پروردگار عالم با این امر وجوبی الزام آور میخواد بندگانشو از دوچار شدن به هرج و مرج و فساد و معصیت در دنیا حفظ بکنه و در آخرت از عذاب، لذا به صورت امر آمده. یقینا همین امر امر واجبه چون وابستگی داره به سعادت دنیا و آخرت انسان. با اون اصراری هم که به تقوا داره خود آدم میفهمه که امر در اینجا امر واجبه. خب تقوا که دیروز عرض کردم مراتبش، اما اونی که در آیه خیلی مورد توجه باید قرار بگیره طفلهونه که در آیات دیگر هم به مناسبت مسائل دیگه ذکر شده. حالا ما فلاح رو در اینجا باید ببینیم اصل معناش چیه و چی در حقیقت فلاح به کار گرفته شده. اونایی که اهلشن، یعنی اهل لغت و متخصص لغت و از قدیم الایام با اعراب مغز پاک برخورد داشتن این طور فلاح رو معنا کردن، النجات من الشرور و ادراک الخیر و صلاح، یعنی تمامش در معنا لحاظ شده. فلاح خب این نجات از کجا به دست میاد؟ با همون تقوا، لعلکم تفلحون، یعنی برای این که هم نجات پیدا بکنید از فتنه ها و شرور و مفاسد و معاصی و هم به خیر و صلاح دست پیدا بکنید، دسترسی پیدا بکنید. خیر و صلاح در دنیا همان حیات طیبه است و در آخرت هم رضایت الله و جنت الله که محصول همین حیات طیبه در دنیاست. حی علی الفلاح، بشتابید به سوی فلاح در اذان و اقامه، یعنی واقعا سرعت کنید، حرکت کنید، شتاب بکنید برای نجات از شرور، که خود نماز یکی از مراحل تقواست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، سوره عنکبوت آیه 45. عنایت دارید که فاعل تنها صلاته، نه پروردگار، خود نمازه، که اگر شما اون نماز واقعی رو که حالا در یقیمون از صلاح بهش میرسیم، شما اگه اون نماز دستور داده شده رو، اون نماز واقعی رو که شرایطش قسمتیش در قرآن، قسمتیش هم در روایات، به پا بدارید، قطعا از شرور که فحشا و منکراته شما رو باز می‌داره و روز قیامت هم نمازگزاران واقعی اهل بهشتن، اونایی هم که من المسلین واقعی نیستن نه اهل دوزخن. این که میگه حی علی الفلاح یعنی بیاین، نماز یه عملیه که شما رو از شرور که فحشا و منکراته باز میداره، نجات میده و به ادراک خیر و صلاح شما رو میرسونه. یه معنایی راغب اصفهان برای فلاح داره، راغب اصفهانی که خیلی معنای زیباییه، میگه که ما بررسی که میکنیم فلاح عبارت از چهار حقیقته. اگر کسی فالح بشه، مفلح بشه، جزء مفلحون بشه، که موارد مفلح شدن رو قرآن بیان کرده، قد افلح المؤمنون، ایمان باعث فلاحه، تقوا باعث فلاحه، نماز باعث فلاحه، هدایت قبول کردن، اولئک هم المفلحون، باعث فلاحه. بر اون لام لام سببیته که به سبب تقوا قطعا اهل فلاح خواهید. ببینید دیروز و روزای دیگه و حتی تو منبرای مسجد اعظم کرارن گفتم لعله در جملات مثبت بنا به قول ادیبان متخصص معنی قطعیت داره، معنی شاید در حضرت حق اصلا روانیست، خدا تردیدی در کارش نداره، چیزی رو که به بندگانش ارائه میده مردد نی که اگه این کار رو بنده هم انجام بدن میرسن یا نمیرسن، این معلوم میشه خدا جاهله به حقیقتی که مردده، چون تردید مال جهله. من اینو کرارن گفتم، شما دیگه تکرار نفرمایید، به مغن الادیب قدیم مراجعه کنید و به کتابای دیگر ادبیات. ما تابع علمیم، تابع فکر خودمون و این ترجمه های ناقص نیستیم. من پنجشنبه نقد ترجمه بسیار معروف رو در ایران که مال 40 سال پیش میدیدم که شاید بالای میلیون نسخه هم ازش چاپ شده، به احترام مؤلفش نمیخوام اسمشو ببرم، منتقدان متخصص قرآن 7500 غلط از این ترجمه در آوردن. بالاخره اینایی رو که من میگم بی ربط نمیگم، بدون مراجعه نمیگم، قطعی میگم، لعل در جملات مثبت دلالت بر قطعیت داره، لامم جزو لعل نیست، اصل لغت الست، این لام لام تأکیده و در اینجا به معنی سببیت، یعنی به سبب این تقوا یقینا شما اهل فلاح میشین. اما راغب، راغب توجه به معنای آخرتی فلاح پیدا کرده و این چهارتا معنا رو ذکر کرده، میگه فلاح اولا یه معنی دیگر لغت فلاح شکافتنه، وقتی آدم زلالت رو بشکافه، گمراهی رو بشکافه و بدیها رو بشکافه بزنه بیرون، خب به مقصد میرسه. لذا کشاورزو میگن فلاح، که دو سه ماه قبل از آمدن بهار میره سراغ زمین، تمام موانع زمین رو برطرف میکنه، زمین رو میشکافه، شخ میزنه، بعد دانه میپاشه که به پیروزی نسبت به کارش که محصول خوبه برسه. یه مؤمن وقتی که ظلمت ها رو بشکافه، جهل رو بشکافه با علم و فسادها رو با مقید شدن به عبادت بشکافه، خب به فلاح میرسه. این چهار معنا، یکی اینه حیات بی موت، این در معنای فلاح لحاظ شده، عزت بی ذلت، علم بی جهل، غنای بی فقر. غنای بی فقر در کلمات امیرالمؤمنین اومده، کسی که وارد بهشت میشه بعد بهشت فقری دیگه وجود نداره، یا بعد از جهنم غنایی وجود نداره. اینم معنی خوبیه، حیات بی موت، عزت بی ذلت، که اینا میوه‌های فلاحه، دانش بی جهل، غنای بی فقر. اما آیه 194 سوره مبارکه بقره، که این آیه هم خیلی جای بحث داره ولی من نمیمونم در بحث مفصل این آیه، این رو واگذار به خودتون میکنم. یه مقامی رو خدا برای اهل تقوا ذکر میکنه که کامل کلام پروردگار به نظرم در آخرین آیه سوره مبارکه مؤمنون باشه، اگر این آیه در آخر سوره مؤمنون باشه، که همین آیه هم در حقیقت مقدمه کلام امیرالمؤمنین در خطبه متقینه، که وقتی حمام به حضرت مراجعه میکنه و عرض میکنه صف لی المتقین، حضرت میفرماید اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، که حمام قانع نمیشه ولم یقن حمام و مصر میشه که بیشتر برام حرف بزن. در خطبه داره، با اینکه برای امیرالمؤمنین سنگینم بود که بخواد یه بحث مشروعی درباره متقین برای این شخص تنها داشته باشه، ولی اصرارش باعث شد امیرالمؤمنین بگه و اونم از شدت تحت تأثیر قرار گرفتن قلبش سنگکوب بکنه و در آخرین فرمایشات حضرت کنار حضرت تو مجلس علم در حال دریافت علم که بهترین مرگ از دنیا بره. اونی که محور در آیه شریف است در آخر سوره مؤمنون این معیته، که خدا با اهل تقوا و با نیکوکاران محسن، که یه معنای کاملی داره، یکیش در ارتباط با با پروردگار البته نسبت به عبد، یکیش هم باز در ارتباط با عبد نسبت به مردم. ابوذر از پیغمبر اکرم یا سوال میکنه یا حضرت خودشون ابتدایی برای ابوذر میفرمان الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. احسان یعنی عبادت به این مثابه که انگار داری پروردگار رو میبینی، حالا که او از دسترس دیدن تو خارجه یقین بدون او داره تو رو میبینه، بالاخره ببینیش یا نبینیش تو در حضوری، اگر نمیبینیش او داره تو رو میبینه، پس در هر عبادتی تو در حضور قرار داری. این معیت با متقین آیا معنیش اینه که وقتی انسان از آلودگی ها اجتناب بکنه و از هر فسادی در هر زمینه‌ای جدا بشه میشه یه موجود پاک و با طهارت که در قرآن مطرحه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، از اون طرفم ما چقدر ریشه تسبیح رو درباره خدا در قرآن میبینیم، یسبح و سبح سبحانه، خدا منزه از هر عیب و نقصیه، اگر بندشم منزه از هر عیب و نقصی بشه دیگه فراقی نیست، دیگه جدایی نیست، معیت برقرار میشه. با کسی هم که پروردگار معیت داشته باشه در همه جا تکیگاه او، یار او، ناصر او، کمککار او، دوست او و همراه او خواهد بود. معنیش اینه معیت، که یه چنین معنایی رو من ندیدم در کتابها، در تفاسیر هم، حالا اون هر تفسیری که من دیدم ندیدم. حالا شما اگه فرصت دارید باز بیشتر به تفاسیر دیگه مراجعه بکنید ببینید معیت رو همینجور معنی کردن یا نه. من نمیدونم تو چه آیه است، باید معجم رو دید. فإن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. این معنی معیت با توجه به تسبیح نسبت به خدا و طهارتی که در قرآن برای انسان مطرحه که از طیبات و طیبین، معیت به این معناست. شاید به معنای دیگر من نمیدونم، باید به کتابای دیگه مراجعه کردم.